ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 16 مرداد ماه. مرور خواهیم داشت بر وقایع و اتفاقات ایران و جهان، به خصوص ماجرای قطع شدن‌های مکرر برق در کشور. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. زینب زمان، فعال حقوق زنان، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. ابوذر زمان، وکیل و برادر خانم زمان، در توییتی نوشت که حکم دادگاه انقلاب روز دوشنبه ابلاغ شد و خواهرش علاوه بر حبس به 5 سال ممنوعیت خروج از کشور، منع عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی، ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند و منع ارتباط با غیر خویشاوندان شده است. زینب زمان در واکنش به این حکم در توییترش نوشت که در مقابل مردم ایران و خانواده‌های دادخواه احساس سربلندی می‌کند. این فعال مدنی که پیش از این زندانی هم بوده، در مراسم خاکسپاری پدرش حسین زمان، خواننده منتقد حکومت، بدون حجاب اجباری حاضر شده بود. ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است، از ورود 2 ناو با نام‌های باتان و کارتر هال به منطقه خلیج فارس و انتقال 3000 ملوان و تفنگدار دریایی خبر داد. این کشتی‌های نظامی روز یکشنبه از کانال سوئز عبور کردند و 3000 ملوان و تفنگدار آنها به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا پیوستند. خبر اعزام تفنگداران و یک یگان ضربت دریایی به خلیج فارس را حدود 2 هفته پیش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بود. در چند سال اخیر حملات شناورهای جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه افزایش یافته و کشورهای مختلف خواستار تدابیری برای تأمین امنیت ترددهای دریایی شدند. چند روز پیش دورسنای آمریکایی گزارش داد پنتاگون در حال بررسی استقرار تفنگدار در کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در بدو ورود به پایتخت ژاپن گفت هیچ پهپاد و سلاحی از ایران برای استفاده در جنگ اوکراین به مسکو ارسال نشد.
هیچگاه برای بکارگیری از پهپادهای ایرانی و یا سلاحهای ایرانی در جنگ اوکراین امکانات رو در اختیار مسکو قرار نداده.
اوکراین و کشورهای غربی ایران را به ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ متهم می کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت هیئت اوکراینی برای ارائه شواهد خود در یکی از نشست ها حاضر نشد و در نشست بعد نیز به گفته او سند قابل قبولی ارائه نکرد. یک روز پیشتر هم یک رسانه ژاپنی گزارش داده بود که مقام های این کشور در دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار توقف ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده علیه غیر نظامیان در اوکراین خواهند شد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سفر امیر عبداللهیان به توکیو برای مذاکره درباره پولهای مسدود شده ایران است. در ادامه فشارهای حکومتی برای حجاب اجباری، شهروندان تهران از حضور مأموران در مترو خبر دادند و همزمان گزارش‌هایی درباره استخدام صدها نفر در شهرداری با عنوان حجاب‌بان منتشر شده است. به نوشته روزنامه اینترنتی فراز، شهرداری تهران دست کم 400 نفر را با نام حجاب‌بان و با حقوق ماهانه 12 میلیون تومان برای استقرار در مترو استخدام کرده است. مأموریت این نیروها در مترو تهران شامل تذکر زبانی و ممانعت از ورود مخالفان حجاب اجباری به واگن‌های مترو و در مرحله بعد تحویل دادن آنها به نیروهای انتظامی گزارش شده است. با وجود سرکوب‌های گسترده و تلاش برای تصویب لایحه‌ای در مجلس، نافرمانی زنان علیه حجاب اجباری نیز همچنان ادامه دارد.
سپاسگزارم نسرین افشار. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. بحران کمبود برق در ایران همچنان ادامه داره و بسیاری از واحدها و کارگاه‌های تولیدی در کنار منازل مسکونی و خانواده‌ها با مشکل مواجه شدند. از زاویه متفاوت این مسئله رو بررسی خواهیم کرد. به ماجرای افزایش قیمت نان در استان خراسان رضوی خواهیم پرداخت که گفته میشه تا پایان مرداد ماه به سراسر کشور هم سرایت خواهد کرد. و سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ژاپن رو بررسی خواهیم کرد با این پرسش که روابط تهران و توکیو در چه سطحی است؟ در خبرها هم شنیدید حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفری به ژاپن در یک نشست خبری شرکت کرده و به سوالات رسانه‌ها به خصوص در قبال حمایت تسلیحاتی از روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین پاسخ داده. آقای امیر عبداللهیان در این سفر قراره با وزیر امور خارجه و نخست وزیر ژاپن هم دیدار داشته باشه. اما میزان روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن در سال‌های اخیر در چه سطحی بوده و این سفر از جهاتی حائز اهمیته؟ سعید جعفری تحلیلگر روابط بین الملل ساکن روم به این پرسش پاسخ میده.
سفر آقای امیر عبداللهیان به ژاپن به ویژه از این نظر که روابط تهران و توکیو چندان سطح بالا نیست میتونه قابل توجه باشه، به ویژه که در ماه گذشته نخست وزیر ژاپن در تور منطقه‌ای که به من خلیج فارس و خاورمیانه داشتند از سه کشور عربی عربستان سعودی، قطر و امارات دیدن کردند و توافقاتی هم در زمینه تأمین انرژی ژاپن صورت گرفت، اما ایشون به ایران سفر نکردند، اون هم در حالی که نخست وزیر فعلی ژاپن پیشتر رئیس هیئت پارلمانی دوستی بین ایران و ژاپن بودند و در مقام وزیر خارجه قبلا به ایران سفر کرده بودند. در نتیجه اینها نشون میده که در مناسبات سیاسی ژاپن جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دست کم جایگاه چندان قابل توجهی نداره. از منظر انتظارات و برآوردهایی که دو طرف میتونن از این روابط و از این سفر داشته باشن، من فکر میکنم که هر دو طرف دیدگاه متفاوتی دارن. بر اساس آمارهای متفاوتی که اعلام شده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ژاپن مبلغ 3 میلیارد دلار میزان پولهای بلوکه شده ایران در ژاپن دونسته. خبرگزاری رویترز در گزارش اعلام کرده این مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون هست. حالا هر کدوم رو که ما بخوایم مد نظر قرار بدیم، این عدد قابل توجهی است و مقام های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تلاش کردن بتونن این پول ها رو آزاد کنن، اما به هر حال امری که مشخصه اینه که همونطور که در خصوص مسئله کره جنوبی تا زمانی که مسئله با امریکا حل نشه طبیعتاً نباید مقام های ایرانی انتظار داشته باشن که این پول ها هم آزاد بشه. از طرف دیگه در صحبت هایی که در نشست خبری صورت گرفته، طرف ژاپنی بر مسئله حمایت ایران از روسیه در جنگ با اوکراین تاکید کرده که خب طبیعی هم هست بیشتر این مسئله از دید ژاپن که یک متحد کشورهای غربی تعریف میشه قابل توجه تر هست و طبیعی هست که این موضوع رو بیشتر در مذاکرات دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار بده.
در همین رابطه آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که ما هیچ گونه پهپادی برای استفاده در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار ندادیم. پیشتر آقای امیر عبداللهیان به گونه دیگه این صحبت رو مطرح کرده بود که ما پهپاد در اختیار روسیه قرار دادیم اما قبل از جنگ با اوکراین. این تناقضات رو چگونه میشه در موردش صحبت کرد؟
بله، به نکته درستی اشاره کردید. آقای امیر عبداللهیان در این مدت اظهارات ضد و نقیض در خصوص ارسال پهپاد و تسلیحات ایران به روسیه زیاد داشتن، ضمن اینکه این اظهارات از سوی مقام‌های نظامی و رهبر جمهوری اسلامی هم به شکل دیگه بیان شده و در نتیجه نشون میده که احتمالاً یا اتفاق نظری وجود نداره نزد مقام‌های جمهوری اسلامی یا اتفاقا سیاست بر این هست که به صورت غیر شفاف اعلام کنن. این ضد و نقیض گویی ها به نظرم چیز جدیدی نیست. ما
در و در عین حال آقای جعفری مقامات اوکراینی ادعا دارند و شواهدی رو هم ارائه کردند که لاشه پهپادهای مدل شاهد در جنگ با این کشور که از سوی روسیه استفاده شده در کشورشون پیدا شده.
بله، موارد بسیار زیادی هست. این شواهد رو به نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی هم ارائه دادن. آقای امیر عبداللهیان ادعا میکنه که طرف اوکراینی هیچ وقت حاضر نشده این مدارک رو در اختیار ایران قرار بده، اما به هر حال اون چیزی که واضح هست این هست که شواهد و لاشه های پهپادهایی که در اوکراین از سوی پدافند هوایی اوکراین در واقع منهدم شده نشون میده که اینها تسلیحات و پهپادهایی بودن که جمهوری اسلامی ایران در اختیار روسیه قرار دادن. این بحث مجزایی است به نظر من. جمهوری اسلامی ایران این تصمیم رو گرفته که در فرایند بحرانی که در اوکراین پیش اومده در کنار روسیه بایسته و منافع امنیتی و اطلاعاتی که احتمالاً میتونه از این در پس این همکاری با مسکو جستجو کنه رو ترجیح داده به فشارهای بین المللی و استمرار تحریم‌هایی که احتمالاً میتونه این سیاست برای ایران به همراه داشته باشه.
و در کنار اینها آیا ژاپن هم همانند به عنوان مثال چین قصد این رو داره که وارد برخی مناسبات منطقه‌ای بشه؟ به عنوان مثال چین نقش میانجی رو ایفا کرد در روابط میان ایران و عربستان سعودی. آیا ژاپن هم به دنبال ایفای چنین نقشی هست در خاورمیانه و مناسبات ایران و سایر کشورهای منطقه؟
ببینید، سفری که اشاره کردم ماه گذشته آقای نخست وزیر ژاپن به منطقه داشتن در واقع در همین چارچوب تعریف میشه. ژاپنی‌ها به دنبال یه طرح جایگزین کمربند جاده چینی‌ها هستن که تحت عنوان سرمایه‌گذاری برای زیرساخت با کیفیت ازش یاد میشه. ژاپنی‌ها به قدری احساس نگرانی کردن از نفوذ و افزایش حضور چین در منطقه خاورمیانه، به ویژه از این نظر که ژاپنی‌ها به هر حال 90% نیاز خود در واقع انرژی و مورد نیاز خودشون رو باید وارد کنن و طبیعتاً این نیاز باعث خواهد شد که روابطشون با کشورهای خاورمیانه که تامین کننده اصلی انرژی هستند بسیار راهبردی و استراتژیک باشه. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که توکیو علاقه داشته باشه اونجوری که چین در مسائل و مناقشات منطقه‌ای و سیاسی ورود پیدا کرد بخواد نقش آفرینی بکنه، ضمن اینکه جایگاه ژاپن هم متفاوت هست.
سعید جعفری بود، تحلیلگر روابط بین الملل. اما بحران کمبود برق در ایران ادامه دارد و قطع شدن‌های مکرر باعث به وجود آمدن چالش‌های متعددی شده. در هفته‌های اخیر رکورد مصرف برق با عبور از پیک 77,000 مگاوات در روز شکسته شد، عددی که فشار زیادی را به بنگاه‌های صنعتی که ناچار به تحمل قطع برق هستند وارد کرده است. اما چگونه با وجود کمبود برق در کشور ایران اصلی ترین صادرکننده برق به کشور عراق است؟ دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی ساکن آذربایجان، به این پرسش پاسخ میده.
دولت ایران طی 2 سال گذشته، یعنی در بودجه های 1401 و 1402، جزئیات درآمدهای کلن فروش داخلی و خارجی برق و گاز رو از بودجه خارج کرده. یعنی اونی که متنی که منتشر شده، عمومی شده، دیگه اینا رو نداره. اما ما مثلا بودجه 1400 رو اگه در نظر بگیریم، 7% گاز تولیدی کشور صادر شده، اما درآمد دولت از 7% گازی که صادر شده بیشتر از 93% گازی هست که در داخل کشور مصرف شده. یعنی حدود 3 میلیارد دلار درآمد در نظر گرفته بود. یا اگه ما مثلا به برق نگاه بکنیم، همون سال 1400 دولت 24 تریلیون تومان درآمد از بابت فروش برق به مردم در نظر گرفته بود، میشه حدود 1 میلیارد دلار با اون نرخ سال 1400. اما صادراتی که انجام داده بود بیشتر از این رقم بود و تنها 3% برق کشور رو صادر کرده بود. لذا چون اختلاف قیمت برق و گاز در کشور با مثلا عراق یا کشورهای دیگه همسایه خیلی زیاد هست، دولت تمام تلاشش خودش رو میکنه که حتی اگه به قیمت مازوت سوزی هم باشه گاز تحویلی به مردم رو کاهش بده، اونو صادر بکنه، یا برق هم همینطور. و الان هم ما میبینیم مثلا در 3 ماهه ابتدایی امسال صادرات برق ایران تقریبا 2 برابر شده.
و در همین رابطه طبق گفته مسئولان در سال 1401 میزان صادرات برق از واردات پیشی گرفته و 533 میلیون کیلووات ساعت بیشتر بوده. آقای خاتین‌اوغلو، عمده صادرات ایران، صادرات برق ایران به چه کشورهایی انجام میشه و واردات از چه کشورهایی صورت میگیره؟
تقریبا 80% صادرات برق ایران به عراق هست و 80% واردات برق ایران از ترکمنستان هست. اما در مجموع عراق، پاکستان، افغانستان مشتریان برق ایران هستند. ترکمنستان، ارمنستان و تا حدودی جمهوری آذربایجان صادر کننده برق به ایران هستند.
در برخی کشورها مشترک هست این بحث صادرات و واردات. ایران هم به ارمنستان، ترکمنستان، ترکیه و آذربایجان برق صادر میکنه و هم از اونا برق وارد میکنه. این مسئله رو چگونه میشه توجیه کرد؟
این در واقع واردات برق نیست، سواپ برق هست. یعنی در یه بخشی یا در یه برهه زمانی ایران برقی میده و در برهه زمانی دیگر یا در یه منطقه دیگر برق میگیره. برای نمونه در تابستان مصرف برق جمهوری آذربایجان از زمستان کمتره، اما در ایران برعکس این هست. یعنی در برهه‌های زمانی مختلف میتونن با همدیگه سواپ یعنی معاوضه برق بکنن، اما در مجموع ایران در سال گذشته 5 تراوات ساعت صادرات برق داشته، صادرات خالص برق رو میگم، و حدود 4 تراوات ساعت هم واردات برق داشته. یعنی 1 تراوات ساعت بیشتر از وارداتش صادرات انجام داده.
و با توجه به کمبود برق در داخل کشور، چرا به سمت واردات بیشتر برق نمیرن از سایر کشورها؟
یه بخش مهمش به این خاطر هست که برق در خارج از کشور گرونه. اگه اونو بخواد گرون بخره و تحویل مردم، یعنی ارزون تحویل مردم بده، بودجه دولتی امکان این رو نمیده. و نکته دوم این هست که ایران 10,000 مگاوات کسری برق داره. یعنی اگه کل برق تولیدی ارمنستان، آذربایجان اینا رو هم رو هم بذاری، کسری برق ایران رو جبران نمی کنه. به حدی ایران کسری برق داره که کل کشورهای همسایه ایران برق مازادش به اندازه کسری برق ایران نیست.
دالقا خاتین‌اغلو بود، کارشناس برق و انرژی، در رابطه با بحران کمبود برق در ایران. یک درخواستم از شما شنوندگان رادیو فردا دارم، با رادیو فردا تماس بگیرید و با ما در میون بذارید تجربه هاتون رو از بحران کمبود برق در ایران و چالش هایی که در این رابطه وجود داره. شماره واتس اپ رادیو فردا 00420-725-970-000 و شماره پیامگیر رادیو فردا 00420-22-2112-2112.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، اسرائیل به مناطقی از جمله انبارها و اماکن نظامی متعلق به شبه نظامیان جمهوری اسلامی ایران در سوریه حمله کرده. در این حملات دست کم 6 تن از جمله 4 سرباز ارتش سوریه کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. همکارم ایلیا جزائری که مسائل منطقه رو به دقت پیگیری میکنه اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. ایلیا، به چه مناطقی حمله شده و این حملات چه ابعادی داشتند؟
بله مهدی، مناطقی که بهش حمله شده منطقه اطراف دمشق هست. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه و دیگر رسانه هایی که اخبار سوریه رو دنبال میکنن گزارش دادن، بعضی از جاهای اصلی و مهمات در اطراف دمشق هدف این حملات قرار گرفته. این اصلی و جاها متعلق به گروه های وابسته به جمهوری اسلامی از جمله حزب الله لبنان هستند. تلویزیون دولت سوریه در گزارش که از این حمله داشته گفته که پدافند هوایی ارتش سوریه مقابله کرد با حمله موشکی که اسرائیل به اطراف دمشق انجام داده و تا این حمله دست کم 4 تن از نیروهای ارتش سوریه کشته شدن. توضیح بیشتری نداده، اما اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه تعداد کشته ها 6 تن هستن که 2 نفر از اونها هنوز هویتشون مشخص نشده. احتمال میره این که اینها از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران باشن که خبرگزاری های دولت سوریه در این زمینه هیچ چیزی توضیح ندادن. 6 تن دیگر که زخمی شدن هم هویتشون مشخص نیست، حتی دولت سوریه نگفته زخمی های از ارتش سوریه هستن یا از دیگر گروه های فعال در سوریه. به نظر میرسه اینطور که در رسانه ها مهدی منعکس شده، زاغه ها و انبار مهمات و اسلحه ای که هدف قرار گرفته قرار بوده به منطقه دیگه از اون منطقه نزدیک به بلندی های جولان منتقل بشه و به طور موقت در این زاغه ها نگهداری می شدن.
و ایدیا، تعداد حملات اسرائیل به خاک سوریه در سال جاری میلادی گسترده بوده. میتونی یک گزارشی بدی که چند حمله انجام شده در سال جاری میلادی و چه اهدافی مورد حمله قرار گرفتند؟
میشه گفت ده ها حمله انجام شده، به خاطر که من قبل از اینکه بیام استودیو داشتم سعی میکردم آمار مشخصی در بیارم، اما گزارش ها چون متعدد بود و رسانه ها گزارش های مختلفی دادن، به این نشستم که بگم ده ها حمله. این حملات عمدتا اطراف دمشق رو هدف قرار گرفته.
دیدبان حقوق بشر سوریه آماری که الان ازش موجود هست نوشته 22 حمله.
بله نوشته 22 حمله، اما اصلا شبکه الهار 19 حمله رو گزارش داده، شبکه الجزیره 25 حمله رو گزارش داده، برای همین میگم که آمار دقیق نیست هنوز. اما خب همطور که مشخصه از 20 حمله بیشتر بوده حملات که صورت گرفته. عمده حملات یا مواضع در اطراف دمشق پایتخت سوریه هدف قرار میداده یا مواضعی در مرکز استان هومس. در مرکز استان هومس هم گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران پایگاه ها و زاغای مهماتی در اختیار دارن که مرکزی هست برای نقل و انتقال این مهمات به منطقه دیگر، از جمله لبنان، از جمله مواضعشون در نزدیکی بلندی های جولان. منطقه آلبوکمال در مرز عراق و سوریه هم دو بار دست کم توسط جنگجوهای اسرائیلی هدف حمله قرار گرفت، که در اونها هم کاروان‌های هدف قرار گرفت که داشتن به سمت مرکز سوریه می‌رفتن، هم زاغه‌ها و مهماتی که در اونجا به طور موقت انبار شده بودن. اسرائیل معمولاً بر عهده نمی‌گیره انجام این حملات رو، اما تا سال گذشته دو بار دست کم بر عهده گرفت و اعلام کرد که خودش این حملات رو انجام داده.
و آیا پاسخ متقابلی از داخل خاک سوریه داده شده به این حملات، حالا منتسب به اسرائیل یا اونهایی که خود اسرائیل بر عهده گرفته؟
تنها پدافند هوای سوریه سعی کرده جلوی این حملات رو بگیره، چه حملات موشکی باشه چه هوایی و چه توسط پهپادها، اما همواره دولت سوریه گفته به حق پاسخگویی پایبند است و این حق رو برای خودش محفوظ بداره. اما کاری انجام داده علیه اسرائیل نه، تا سال گذشته هیچ اقدام علیه اسرائیل از سوی سوریه و چه از سوی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران انجام نشده.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری از اینکه با ما همراه بودیم. اما افزایش قیمت نان که از روز سوم مرداد در استان خراسان رضوی آغاز شده، در یک هفته اخیر به 12 استان دیگر ایران هم سرایت کرده و حالا برخی از رسانه‌های داخل کشور میگویند که قیمت نان تا پایان مرداد ماه در سراسر کشور افزایش خواهد یافت. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
در ادامه افزایش قیمت نان در استانهای مختلف که با گرانی 43% این کالای خوراکی در مشهد و استان خراسان رضوی آغاز شد، نان در 12 استان دیگر نیز گران شده است. در این حال معاون استاندار یزد اعلام کرد که این افزایش قیمتها بر اساس بخشنامه دولت تا پایان مرداد ماه در همه استانها اجرا خواهد شد. دور تازه افزایش قیمت نان از روز سوم مرداد در استان خراسان رضوی آغاز شد، به طوری که قیمت نان بربری در مشهد از 1150 تومان با افزایش حدود 43% به 1650 تومان رسیده است. خبرگزاری مهر طی گزارشی با تایید افزایش قیمت نان در 13 استان ایران نوشت که طبق اخبار واصله به این خبرگزاری، تا پایان مرداد این تغییر قیمت‌ها برای سایر استان‌ها از جمله استان تهران نیز اعمال خواهد شد. این خبرگزاری همچنین یادآوری کرد که در ابتدای سال جاری مقام‌های دولت تأکید کرده بودند که قرار نیست قیمت نان تغییر کند. محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی نیز اول خرداد ماه با تأکید بر اینکه بنزین و آرد گران نخواهد شد، گفته بود کسانی که افزایش قیمت بنزین و آرد را برای جلوگیری از قاچاق توصیه می‌کنند، به دنبال راهکارهای دیگری باشند. احمد وحیدی وزیر کشور هم روز 11 مرداد افزایش قیمت نان را تکذیب کرده بود. از طرفی افزایش بهای نان موجب افزایش کرایه تاکسی نیز شده است و آنطور که روزنامه جهان صنعت نوشته، برخی از سرویس دهندگان از جمله رانندگان خطی به بهانه افزایش قیمت نان اقدام به افزایش هزینه دریافتی از مردم کردند. این روزنامه نوشته که به طور مثال در غرب تهران مسیری که کرایه آن 6000 تومان بوده، از سوی برخی رانندگان 1000 تومان افزایش یافته است. آخرین افزایش رسمی قیمت نان مربوط به مرداد 1400 است که دولت قیمت نان را ناگهان 25% گران کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند قیمت نان در اپلیکیشن‌های فروش آنلاین پرکاربرد در ایران با قیمت نانوایی‌های سنتی که آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند فاصله‌ای تا 50% دارد. نان سنگک در برخی مناطق تهران هم تا 25 هزار تومان به فروش می رسد. با این وجود، مقامات دولت جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های گذشته از کاهش آمار تورم سخن گفتند و مسیر پیش رو را روشن توصیف کردند. در حالی که کارشناسان اقتصادی در هفته‌های اخیر بارها بر بحرانی بودن وضعیت اقتصادی ایران تأکید کرده و وخامت اوضاع را ناشی از تصمیم‌گیری‌های دستوری دولت می‌دانند.
این هم از گزارش اردشیر طیبی در رابطه با افزایش قیمت نان. اما بریم سراغ ورزش، ببینیم که در ورزش ایران و جهان چه اتفاقاتی افتاده و همراه بشیم با سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. حسن تفتیان ملی پوش دو و میدانی ایران سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی مجارستان را به دست آورد. تفتیان از طریق قرار گرفتن در رنکینگ برترین‌های 200 متر فدراسیون جهانی موفق شد سهمیه حضور در این رقابت‌ها را کسب کنه. پیشتر فرزانه فصیحی هم از طریق حضور در رنکینگ برترین‌های فدراسیون جهانی موفق به کسب سهمیه این رقابت‌ها شده بود. به این ترتیب ایران با دو دونده در رشته 200 متر در مسابقات جهانی مجارستان حضور پیدا خواهد کرد. این رقابت‌ها از اواخر مرداد ماه آغاز میشه. با اعلام فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، پنجره‌های نقل و انتقالاتی باشگاه تراکتور بسته شد. این محرومیت به دلیل بدهی مربوط به انتقال گوستاو واگنین و عدم پرداخت مبلغ رضایت‌نامه این بازیکن به باشگاه رومانیایی بوده. در حالی که تاریخ نامه محرومیت تراکتور مربوط به روز جمعه 13 مرداد ماه بوده و تراکتور روز یکشنبه تمامی قراردادهای فصل جدید رو در سازمان لیگ به ثبت رسونده، درباره قانونی بودن قراردادهای بازیکنان جدید این تیم ابهام وجود داره. ساعتی بعد از اعلام این خبر، باشگاه تراکتور با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد پول این رضایت‌نامه پرداخت شده بود، ولی به دلیل تحریم‌های بانک جمهوری اسلامی این پول توسط بانک بلوکه شده. باشگاه تراکتور تأکید کرده که تمام مبلغ امروز دوباره به حساب باشگاه رومانیایی واریز شده و هیچ مشکلی برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید این تیم وجود نداره. تیم فوتبال اینتر میامی با گلزنی دوباره فوق ستاره آرژانتینیش لیونل مسی بازی باخته رو به برد تبدیل کرد و راهی مرحله 1/4 نهایی لیگ کاپ شد. اینتر میامی در حالی که تا 10 دقیقه به پایان مسابقه 4-2 مقابل دالاس عقب بود، بازی رو به تساوی کشوند و کار به ضربات پنالتی کشید. در ضربات پنالتی تیم دیوید بکام 5-3 پیروز شد و به دور بعدی رفت. لیونل مسی کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین دو بار در دقایق 6 و 85 برای اینتر میامی گلزنی کرد. تیم فوتبال آرسنال با پیروزی مقابل منچستر سیتی قهرمان سوپر کاپ انگلستان شد. در ابتدا سیتی توسط کول پالمر به گل رسید. دقیقه 11 از وقت‌های اضافه تروسارد از آرسنال بازی رو به تساوی کشوند. بازی به ضربات پنالتی کشیده شد و در نهایت شاگردان میکل آرتتا 4-1 برنده و قهرمان سوپر کاپ انگلستان شدند. با توجه به قهرمانی سیتی در لیگ برتر فوتبال انگلستان و اف ای کاپ، بازی سوپر جام بین قهرمان لیگ برتر و نایب قهرمان برگزار میشه. به این ترتیب آرسنال اولین جام امسال رو به خانه برد. دون ایوانز بریتانیایی قهرمان مسابقات تنیس واشنگتن شد. در فینال این رقابت‌ها تنیسور 33 ساله بریتانیایی به مساف تالون گریکسبور از هلند رفت و در 2 ست 7-5 و 6-3 به برتری رسید. دون ایوانز به اولین تنیسور بریتانیایی تبدیل شد که از سال 2003 و قهرمانی تیم هنمن فاتح مسابقات تنیس 500 امتیازی واشنگتن شده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
این هم از خبرهای ورزشی. اما اشاره کردم در طول برنامه به ماجرای کمبود برق در ایران و چالش‌های متعددی که در این رابطه وجود داره. میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، radiofarda.com. گزارشی در این رابطه برای وبسایت قرار گرفته و منتشر شده با این عنوان که بحران برق در ایران از تعطیلی کشور تا نابودی صنایع. زوایای مختلفی داره مسئله کمبود برق و این به عنوان مثال ناترازی برق در ایران که تولید برق به میزان مصرف نیست و واردات برق نمیتونه که کفاف بده به دلیل قیمت بالای این مسئله، این انرژی در کشورهایی که ایران از اونها وارد میکنه. و اگر که به این گزارش نگاهی بیاندازید، این نکته اشاره شده که از 2 سال گذشته کمبود برق شدت گرفته. دولت برای مدیریت توزیع برق تصمیم به قطع برق صنایع در فصل تابستان گرفته که نتیجه این تصمیم بیشترین فشار ناشی از قطع برق رو به شرکت‌های فعال در شهرک‌های صنعتی وارد آورده، تا جایی که بسیاری از صنایع کوچک و نوپا در این شهرک‌ها ناگزیر به اخراج کارگرانشون شدن، اون هم در فصل کار. علاوه بر این مسئله، به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون.